أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وفداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أيام سوگواری سالار شهیدان مولای من أبي عبد الله الحسين و اصحاب و یاران با وفایش و ایام اسارت اهل بیت عصمت و طهارت خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نافده و حضرت فاطمه معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما اعزه تسلیت عرض میکنم. همچنین واقعه دردناک شهادت دی از موالیان اهل بیت در اهواز تسلیت عرض میکنیم و برای شادی روح اون مظلومان ثواب یک بار صلوات و سه بار سوره مبارکه توحید اهدا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. خب سال رسمی حوزه های علمیه و مراکز علمی کشور به طور رسمی شروع شده، اگرچه بحث ما در شهریور شروع کردیم، اما خب رسمیتش الان هست. از خدای متعال تقاضا میکنیم که انشاءالله به همه ما توفیق تفقه در دین علی ما ینبغی انشاءالله عنایت بفرماید، اون هم تفقه به معنای وسیع کلمه که همه ابعاد دین مبین رو شامل می شود و همه ما رو موفق بدارد به این که در این راه خالصانه انشاءالله گام برداریم. بحث ما در نوع دوم از انواع امر به معروف بود که عبارت بود از، یا نوع سوم به یک تعبیر دیگری که عبارت بود از، اعمال قدرت و انکار به ید. گفتیم این قسم سوم خودش دارای 15 صنف هست. از این اصناف 15 گانه دو صنفش رو بحث کردیم، یکی که نوع 15 بود، صنف 15 بود، عبارت بود از قتل. این ثبت که این برای انسان‌های متعارف و معمولی واجب نیست بلکه جایز نیست. و همچنین قسم دوم که عبارت بود از این که به ضرب و فرک و امثال اینجور امور در صورتی که موجب جرح و دیه و امثال ذالک بشه، این رو هم بحث کردیم و باز نتیجه بحث این شد که ما از روایات امر به معروف استفاده نمی کنیم که این مرحله و این صنف هم به جمیع ناس واگذار شده باشد، بلکه اینها از وظایف حکومت هستش و حاکم شهر. رسیدیم به قسم اول. چرا این دو قسم رو ابتداعا بحث کردیم؟ گفتیم برای خاطر این که اگر این دو قسم ثابت بشود، امر در بقیه اقسام به نحو اولویت روشن می شود. لذا اگر اثبات می شد که قتل جایزه، خب به طریق اولا بقیه مثلا جایز می شد. اگر ثابت می شود می شد که ضرب و جرح و کسر و اینها جایز است، خب به طریق اولا بر خیلی از مراتب دیگر ثابت می شد. از این جهت چون اونها اون دوتا خودش از اقسام بودن و از طرفی هم از مبادی تصدیقیه برای سایر اصناف می شدن مقدم داشتیم. خب نتیجه اون ابحاث این شد که نه اونا نه خودشون واجبن و بنابراین مبدأ تصدیقی هم برای سایر مراتب نمیشن، بنابراین خود اونا رو باید جداگانه محل کلام و بحث قرار بدیم. رسیدیم به قسم اول. قسم اول عبارت بود از اعمال قدرت، اما اعمال قدرتی که در حدی نیست که حتی دیه لازم باشه، یک مثلا ضرب غیر موجب دیه، یک فرک اوزانی مثلا انجام بده، یک فشاری بهش وارد بکنه و امثال اینها. آیا این قسم مشمول ادله می شود یا نه؟ گفتیم مجموعا ما دو طایفه دلیل داریم. یکی ادله این که موضوع در اون ادله عبارت است از امر و نهی، یعنی رو واژه امر و نهی شار بعث و زج آورده، گفته مرو بالمعروف و نهو عن المنکر. اینو تفصیلا بحث کردیم که اگر بخوایم این مرو و نهو شامل ما نحن فیه بشه، احتیاج داره یا به اینکه اثبات حقیقت شرعیه بشود، چون واضح است که از نظر لغت و عرف کسی به ضرب و امثال اینا نمیگه امر و نمیگه نهی، بنابراین یا حقیقت شرعیه باید ثابت بشه که گفتیم ثابت نیست، و یا باید از قرائن خارجیه اطمینان پیدا کنیم که به نحو مجاز شارع استعمال در این معنای غیر عرفی و غیر لغوی کرده است، یعنی امر به معنای واداشتن باشه، نه به معنای بازداشتن باشه، مطلق واداشتن و مطلق بازداشتن باشه، که گفتیم این مبنا که بگیم شارع به نحو مجاز در این استعمال فرموده است، حالا یا به نحو مجاز در کلمه یا به نحو مجاز نحوه مجاز سکاکی، این رو هم گفتیم این ثابت نیست برای ما. یعنی ثابت نیست که به نحو مجاز در کلمه باشه، اما مستبعد ندانستیم همونجور که صاحب جواهر فرموده است بگیم مراد شارع همین هستش. مراد شارع از اینکه مرو بالمعروف یعنی احمل الناس علی المعروف، احمل الناس علی المعروف، نه خود معنای دقیق کلمه امر که همون صیغه افعل باشه یا ماده امر باشه، و همچنین ونهو عن المنکر هم یعنی باز دارید مردم را از منکرات. بعید گفتیم نیست این چنینی باشه و بتونیم این مطلب رو استفاده کنیم. رای سوم هم این بود که به یک نحوی بفهمیم مراد شارع این است، که خود این دارای انقساماتی بود که اینا رو تفصیلا بحث کردیم و گذشت. این طایفه اول بود. طایفه دوم عبارت بود از طوائفی که روی ماده امر و نهی بعث و زجر نرفته، رو عناوین اخر رفته. خود این طایفه دوم گفتیم چهار دسته هستن. دسته اول بعض روایاتی است که تصریح میکنه حسب ادعای بعض فقها بر ضرب سکو به ها جباه هم. این روایت جابر که درش بود سکو به ها جباه هم، که سکو به معنای ضرب شدیده. اینم بحث کردیم و نتیجه این شد که به این روایت نمیتونیم تمسک کنیم به خاطر امور عدیده‌ای که گفتیم مقصود از این سکوبه ها جباه هم چیه. این رفت کناره. قسم دوم روایاتیست که انکار به ید را، دسته دوم روایاتی بود که انکار به ید را امر فرموده، انکرو به ایدی کم. این روایات بود که خوندیم، روایاتش هم آوردیم خوندیم. این روایات هم نتیجه بحث تفصیلی در ماه شهریور این شد که جز یک روایت بقیه روایاتش قابل استناد برای اثبات این معنا نیست. دیگه بحث های تفصیلیش رو مفصل عرض کردیم، جز یکی روایت. اون روایت رو الان تتمه داره که امروز بحث ما راجع به این روایت هست که این روایت شریفه می‌فرماد و امر بالمعروف تکن من اهله و انکر المنکر بیدک و لسانک و باین من فعله به جهدک یا باین من فعلهی به جهدک و جاهد فی الله حق جهاده و لا تأخذ کفی امته فی الله لومت و لائم. خب این روایت در نهج البلاغه مرسلا نقل شده، منتها ارسال جزمی است، یعنی اسناد جزمی داده مرحوم سید رضی، فرموده و من وصیته یا من کتابه علیه السلام الی ابنه الحسن علیه السلام. بنابراین کسانی که اسناد جزمی مثل مرحوم سید رضی رو کافی میدونن که ما هو الاقوا، از این راه میتونیم بگیم سند تمام. ابن طاووس رضوان الله علیه در کشف المحجه از الرسائل مرحوم کلینی که متاسفانه این کتاب الان مفقود هست، ایشون مسندن با سند همین روایت را، همین وصیت را مسندن نقل فرموده، که البته اون سند بعضی افراد درش هستن که محل اشکاله و قبلا هم بحث کردیم. این روایت از نظر اینکه آیا حالا میتونیم بهش استدلال بکنیم و بگیم و انکر المنکر به یدک، این خب مسئله ما رو اثبات میکنه، به یدک همونطور که آقای آغازی ها فرمودن قدر متیقن اذیت چیه؟ ضربه. قدر متیقن از ضرب اینه که خب بزنی او را یا فرکه گوششو به خدمت شما رسود که بگیری فشار بدی و امثال ذلک. در استدلال به این روایت مبارک بعض مناقشات هست. مناقشه اولا اینه که گفته می شود که مخاطب به این روایت حسن ابن علی سلام الله علیه. خب حضرت به حسن ابن علی که در حقیقت امام است، حاکم شرع است، ولی امر مؤمنین و مسلمین است، به ایشون می فرماید که و امر به یدک، انکر المنکر به یدک. این اثبات نمی کنه که سایر ناس این جواز این کار رو دارن، مأمور به این کار هستن. کسی رو داره مأمور به این کار میکنه که خودش ولی امره، خودش امام معصومه. پس بنابراین با این روایت چگونه شما میتونید اثبات کنید که این که این وظیفه برای دیگران هم وجود داره؟ این اشکال. از این اشکال دو نه تخلص ممکن است بشود که باید بررسی بشه. تخلص اول این است که قد یقال که این وصیت مخاطبش محمد ابن حنفیه است، فرزند امیرالمؤمنین محمد ابن حنفیه، نه امام حسن مجتبی علیه السلام. و محمد ابن حنفیه خب خصوصیاتی نداره مثل بقیه ناس، بنابراین این اشکال مرتفع است. شاهد بر این که محمد ابن حنفیه است علی رغم این که در نهج البلاغه فرموده للحسن ابن علی و در کشف المحجه هم اونجا هم للحسن ابن علی سلام الله علیه و خیلی جاهای دیگه هم که نقل شده به حسن ابن علی نسبت داده شده، مثلا در توحف العقول هم که نقل شده همینطور. دو قرینه گفتن بر این مسئله است. یکی این که انسان وقتی به جملات مأخوذه در این وصیت نگاه میکنه میبینه یک اوصافی ذکر شده یا یه مطالبی ذکر شده که با مقام منیع جناب حسن ابن علی سلام الله علیه سازگار نیست. مثلا امام سلام الله علیه اینجوری شروع میکنه من الوالد الفان الى المولود المؤمل ما لا یدرک یا ما لا یدرک، به مولودی که آرزوهای بلند و درازی داره، یه آرزوهایی که بهش نمیرسه یا به رسیدنی نیست، مالا یدرک آرزوهایی که رسیدنی نیست. مالا یدرک، نه ممکنه رسیدنی باشه ولی این بهش نمیرسه. خب این چجور میشه؟ امام حسن سلام الله علیه معصوم است، چجور میشه بگیم او مؤمل مالا یدرک است یا مؤمل مالا یدرک است؟ یا از سالک، بعد همینطور اوصافی ذکر فرمونده، از سالک سبیل من هلک، کسی که همون رایی که گذشتگان میروند. حالا هلک هم را اگه به معنای مردن متعارف بگیریم، توی عرف ما هلاکت مردن متعارف نیست. حالا بگیم در زبان عرب نه، لیهلک من هلکن بینه و یحیی من حیان بینه، بگیم اونجا مثلا هلاکت در لسان و ادبیات شارع بار منفی نداره، یعنی همه از دنیا رفتن، ولو اینو قبول بکنیم. اما سلک سلیل من هلک، همه کسانی که این دنیا رفتن، خب کسانی که از این دنیا رفتن معمولا چجوری هن؟ معمولا آرزوها دارن، آمال دارن، گناهکارن، دل به دنیا بسته بودن، چه و اینا بودن دیگه، معمولا آدم ها اینجوری هستن. حضرت میخواد بفهم حسن مجتبی سلام الله علیه هما اینجورن؟ به قرینه اینجور مطالبی که در این وصیت آمده، یا خیلی وصیت بلند بالاست دیگه، شاید 18 صفحه است این وصیت، یا توصیه کردن به ایشون به اموری که فوق مراتب عالیه اون بزرگوار است، این برای آدم های معمولیه، نه برای کسی که انسان کامله. بنابراین این قرینه گاهی گرفته می شود برای این که این خودش قرینه است، برای این که مخاطب امام حسن سلام الله علیه نیست، محمد ابن حنفی است. قرینه دومی که قد مستند الیه این است که بلا نه، چون حالا از محمد ابن حنفی به خاطر اینکه هم نسبت داده شده، همین حدیث در محدثین نسبت دادن، مثلا مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقی این وصیت نامه رو این کلمه اینشو حذف کردم، وصیت نامه رو که بیان میکنه بعد آخرش میگه هذا آخر و وصیته لابنه محمد ابن الحنفیه مثلا، یا بعض دیگه همینطور نسبت دادن. حالا اجازه بفرمایید من برمیگردم به این حرف. حالا فعلا قرینه دوم این گفتن که خب این نامه رو کی حضرت نوشتن؟ وقتی مراجعت از صفین میکردن، همونطور که در نهج البلاغه هم هست، وقتی مراجعت از صفین میکردن این نامه رو نوشتن. گفتن حضرت امام حسن سلام الله علیه در اون زمان از 30 سال عمرش تجاوز کرده بود، یه نوجوانم نبوده، یه جوانم نبوده. اون وقت در این اون وقت حضرت این تعبیرات رو بفهم، یا بنیه، ای پسرکم، دیگه به یه آدم 30 ساله و 35 ساله و اینا که نمیگه، یا پسرکم، حالا به نوجوانی باشه، جوانی باشه، این تعبیرات اینجوری که در این روایت مثلا مکرر به کار برده شده، این با سن و سال حضرت امام حسن سلام الله علیه جور در نمیاد. این جور در میاد که یه نوجوانی باشه، یه تازه نورسی باشه، به اون اینجوری میشه خطاب کرد، ولی به یه مرد 40-50 ساله، اونم امام معصوم، اونم انسان کامل، ای پسرکم فلان، این گفتن این هم سازه. بنابراین با این خواستن تایید کنن که این مال محمد ابن حنفی است. حالا شما ای محمد ابن حنفی هم براتون ثابت نشه، پس غیر از امام معصوم است، یک فرزندی است که مثل دیگران حکمش با دیگران یکیه. بنابراین این شبهه که این روایت اگر اعمال به ید را داره تجویز میکنه، امر میفرماید، مال امام علیه السلام است، به دیگران مربوط نمیشود، یجاب ان به این که نه، این مخاطب امام معصوم نیست، مخاطب غیر معصوم است، که حالا محمد ابن حنفیه باشه یا فرض کنید غیر ایشون باشه. بله حالا البته شما الان حق دارید، حالا به خدمت شما ساعت 50 سال دیگه آقازادتون 40 سالش باشه، پسرکم بیا اینجا کارت دارم، از ریش سفید شدم خجالت میکشه بگی پسرکم بیا، بله. حالا تا ببینیم، بله، این به خدمت شما ساعت که جواب از این شبهه. این این جواب ها به خدمت شما عرض شد که محل اشکال هست. ببینید درسته که در بعض کلمات من جمله مجلسی اول قدس سره در من در روضة المتقین ایشون فرموده است که اصحاب اختلاف دارن در این که این خطبه ان الاصحاب مختلفون فی نسبت هذه الوصیه الى ابی محمد الحسن علیه السلام و الى محمد ابن الحنفیه، این اختلاف وجود داره. اما چیزی که هست مرحوم ابن طاووس شد بیارید ببخشید نه از قبل ابن طاووس رضوان الله علیه در همون کشف المحجم در اونجا ایشون می‌فرماند که امیرالمومنین سلام الله علیه دو تا نامه دارن، یک نامه دارن به فرزندشون محمد ابن حنفیه، یک نامه دارن به فرزندشون امام حسن سلام الله علیه. بعضی از فقرات این دوتا وصیت و نامه شبیه همه، ولی اینا دوتا نامه. فلذا ایشون می‌فرماید که محمد ابن یعقوب کلینی در الرسائل هم اون یکی رو ذکر کرده به سنده، هم این وصیت رو ذکر کرده به سندن مثلا آخرن، اینا دوتاست. ولی چون یه جایی با هم شباهت دارن این خیال شده و هر دو هم مفصلن، خیال شده که یک وصیت واحده هست و همین وصیت واحده حالا عده میگن مال مخاطبش امام حسن سلام الله علیه هست، عده میگن مخاطبش محمد ابن حنفیه هست. اما ایشون میفرمان که نه، اعلم یا ولدی محمد ضاعف الله جل جلاله عنایته بک و رعایته لک قد روى الشیخ المتفق علی ثقته و امانته محمد ابن یعقوب الکلینی تغمده الله جل جلاله برحمته. یکی از خصوصیات ابن طاووس اینه که جلال و عظمت حضرت حق در نظر او به جوریست که هر جا تقریبا نام خدای متعال رو میبره حتما با عظمت. حالا نگاه کنید تغمده الله جل جلاله برحمته. رسالت مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام الى جد کل حسن ولدهی سلام الله جل جلاله علیه و روا رسالتا اخرى مختصره عن خط علی علیه السلام الى ولده محمد ابن الحنفیه رضوان الله جل جلاله علیه و ذکر الرسالتین فی کتاب الرسائل و وجدنا فی نسخه عتیقه یوشک ان تکون کتابته فی زمان حیات محمد ابن یعقوب رحمت الله علیه. اینجا دیگه جل جلاله اضافه نداره. و هذا الشیخ محمد ابن یعقوب کان حیا فی زمان وکلاء پاک شده نمیدونم، این خلاصه ایشون حرفش اینه حالا در اون که وکلاء المهدی علیه السلام بعد عثمان ابن سعید الامری و ولده ابی جعفر محمد و ابی القاسم حسین ابن روح و علی ابن محمد السموری. ایشون میگه که ایشون اون نواب اربعه رو درک کرده قبل از نائب چهارم از دنیا رفته، بنابراین یک حسن ظن ایشون داره، یعنی یک حدسی ایشون میزنه که علل قاعده وقتی دستش باز بوده و از ناحیه این سفرای اربعه میتونسته درستی یه روایات رو و کتب رو از محضر حضرت سلام الله علیه استفتاء کنه و بپرسه توسط اینها، این مزنون انسان اینه که این کار رو حتما میکرده ابن کلینی رضوان الله علیه. حالا این مطلب مسلمی نیست و حالا ایشون یه همچی حدسی هم میزنن که اینجور باشه. بعد روایت رو نقل میکنن از همون کتاب الرسائل، ایشون روایت رو نقل فرموده. بله می فرمایند که بالاتریشه این از بس شما باش کار کردید اوضاعش در هم ریخت. خب حالا مسئله این است که این که حالا تو بیاد بالاش بالا این قبل از خود حدیث این نمیره بالا این باید بره بالا
میره بالا
بعد خب بعد بعد روایت رو اینجور فذکر محمد ابن یعقوب الکلینی فی کتاب الرسائل به اسناده الى ابی جعفر ابن انبسه عن عباد ابن زیاد الاسدی عن عمرو ابن ابی المقدام عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر سلام الله علیه قال لما اقبل امیر المؤمنین علیه السلام من صفین كتب الى ابنه الحسن علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم تا آخر. پس بنابراین این که ما بخوایم به خاطر اون دو جهت بگیم اجتهاد در مقابل نص، یعنی سندی که ما اونو معتبر میدانیم از امام باقر نقل میکنه که حضرت به امام حسن نوشتن، این رسیتی که این متن مورد استدلال مادرش هست، بنابراین تصریح این سند اینه و اون کتاب دیگری بوده و رساله دیگری و وصیت نامه دیگری بوده به محمد ابن حنفیه که ظاهرا اون این جمله هم در او نباشه. اما این که خب حالا حضرت سلام الله علیه اینجا من الولد الفان الی کذا، این باید گفت درسته که نامه رو به عنوان امام حسن سلام الله علیه نوشتن، منتها این نامه شخصی که نیست. اگه یه نامه شخصی بود بین حضرت و خصوص امام حسن سلام الله علیه، خب درست، اما این مثل نامه های سرگشاده میمونه که یعنی مخاطب در حقیقت میخوان عام مردم باشن اما به نام یکی نامه رو مینویسن. تو نامه های سرگشاده که مقصود اصلی همه افرادن و حتی مقصود اصلی خود اون مخاطب اولی نیستش، مثل این که مثلا توی زمان انقلاب وقتی که آقایون میخواستن یه مطلبی رو به دولت بگن یا به مردم بگن، این مرجع بر اون مرجع نجف مثلا تلگراف میزد، وقتی حرفای تو اون تلگراف ذکر میکرد، مخاطب اون مرجعی است که مثلا از ایران زنگ میزد، یعنی تلگراف میکرد به مرجعی که در نجف مثلا آیت الله حکیم، تو اون میخواست یه چیزایی بگه، حالا به کی بگه؟ از یه طرف اگه میخواست به عموم مردم باشه رای برای انتشارش نبود، از اون طرف بخواد به دولت بگه نمیخواست رو مخاطب قرار بده، میخواست به مردم بگه، مخاطب رو که قرار دیگری قرار میداد و مقصود اصلیش اون کسی که مخاطب ظاهری بود نبود، مقصود اصلی کسی دیگری بود. این وصیت امیرالمومنین سلام الله علیه مقصود امام حسن سلام الله علیه نیست، مقصود افراد دیگرن، ایشون به حسب ظاهر بله مخاطب قرار داده. فلذاست که این تعبیراتی که در این گفته می شود نباید قرینه قرار داد بعد از اون تصریح، بعد از اون تصریحی که در هستش، این نمیتونه در مقابل اون تصریح بعد از اون توجیهی که میتونه داشته باشه قرینه بشود. علاوه بر این که توجیه دیگری هم که داره، المؤمل و امثال زاله، یعنی به حسب ذاتهی، یعنی صرف نظر از مرتبه امامتش، صرف نظر از اون مرتبه ولایت و ارتقایی که داره، من حیث انه انسانون انما انا بشرون مثلکم یوها الیه، تو بازار مردم اشکال میکردن دیگه، میگفتن این پیامبره چرا تو بازار میره، چرا میخوره، چرا میخوابه، چرا چه میکرد، این کارا نباید، میگه نه آقا منم بشری هم مثل شما هستم، منتهای مقاماتی خدای متعال به من عنایت فرموده. بنابراین اینا که گفته میشود المؤمل لکذا، یعنی من حیث انه انه انسانون، ولو اینکه من حیث انه امامون و من حیث انه فرد کامل هست، دیگه اینا از اون حضرت با توجه به این خصوصیات دیگه رخت بسته، بر بسته است. بنابراین مثل وجوب به خدمت بلغیر میمونه و امکان ذاتی میمونه. من حیث و لفظهی امکان ذاتی داره، من حیث و اینکه مرتبط به علت تامه هست وجوب پیدا میکنه، وجوب بلغیر با امکان ذاتی قابل جمعه. اینجا هم کمالات بلغیری که پیدا شده با اون جهات نفسانی که وجود داره و هم قابل جمع است. خلق الانسانو الانسانو هلوعا اذا مسه الجر شر و جزوعا. این مال طبیعت انسانه. حالا این طبیعت انسان هر کی میخواد باشه، اما یک کسی از این طبیعت در اثر تربیت، در اثر ارتقا، در اثر ریاضات، در اثر عنایات الهی خارج میشه. بنابراین این رو نمیتونیم شاهد قرار بدیم. و همچنین اون یا بلا یعنی باز هم به همون شکل، بله، یعنی بالاخره به همون شکل که اصلا توجیه دوم، یعنی به حسب ذاتش اینجوری است، اما نه اینکه به حسب اون ارتقاءات معنوی که پیدا کرده حالا این چنین خواهد. بله میخواد بگیم این تخلص ها درست نیست، و میگیم این تخلص ها درست نیست. نه ببینید این وسایای چون نامه رو خوندید نمیدونم این نامه روشنه که برای مخاطب این نامه همه انسان ها هستن و این منتشر شد. ببینید نامه مثل نامه است که اصلا محدثین میگن، همه میگن حضرت امام حسن، حتی نقل نشده که حضرت امام حسن بعد این نامه رو منتشر کردن. اگه این نامه خصوصی بود بعد حضرت بفهمن بله بابام این نامه رو نوشته به مردم منتشر بکنن. اینجوری که نبوده، که این مثل یه سوژه هست که خواسته حضرت امیر سلام الله علیه. حتی بعضی ها اینجوری گفتن که این حضرت میخواد با همین تلویح کنه به این که بعد از من ایشونه و ایشون رو اسمش سر زبونها بره، به اسم ایشون مینویسه برای این است که ایشون رو معرفی کنه، کنه اسمش سر زبونها بیاره که بله مورد عنایت امیرالمومنینه. حالا شما این احتمال هم که بدیم کفایت میکنه، لازم نیست جزم پیدا کنیم. اما حالا منعیه رو برسیم به منعیه. بله نه من الولد الفان اونا، نه اونا با مقام امامت ناسازگار نیست. المقر به زمان اینا که نه اونا چیزایی نیستش که اشکال نیست. آره نه داریم اینو میگیم. ببینید گم نشه بس. اشکال اول چیه؟ اشکال اول اینه که شما میخواید به این روایت استدلال کنید برای جواز این سنف اول برای همگان و میخواید بگید اختصاص به امام و امثال و حاکم شهر ندارد. اشکال اینه که نه، این روایت مخاطبش امام معصومه که اون حاکم شهره، درست، و امام است، ربطی به دیگران نداره. این اشکال جواب دادن از این اشکال، یعنی ممکنه جواب داده بشه. من نمیدونم مطرح کردم، ممکنه از جواب داده بشه که بابا این روایت مخاطبش امام معصوم نیست، حسن ابن علی سلام الله علیه نیست، بلکه کیه؟ محمد ابن حنفیه است. دو تا قرینه بر این که این محمد ابن حنفیه است میشه اقامه کرد و اقامه هم شده. این یک، این که اوصافی که در اینجا ذکر شده به امام قابل تطبیق نیست. دو، این که این بنیه و امثال ذالک گفتن با سن امام حسن نمیسازه، این مال یه نوجوانه که به او اینجوری بگن. این دو تا قرینه. میگیم این دو تا قرینه درست نیست. پس بنابراین وقتی درست نیست اشکال تقویت میشه. بله حالا نه درسته، اون بعضی فایده دیگه داره، اون بعد میگیم. حالا اینجا این است که پس بنابرای این حرف درست نیست که شما بخواد بگید این نامه مال محمد ابن حنفیه هست، مال امام حسن نیست. این تمام نیست، اون قرینه تمام نیست. اما این که یا بنیه که در اینجا فرمودن، این همونطور که بعضی آقایون هم فرمودن در مقام ابراز عواطف اشکالی نداره. این یه وقت انسان میگه یا بنیه، دست به سرش میکشه یه کارایی که با بچه سازگاره، اون نه. اما اگر قرة عینی، میبینید علما بزرگان که اجازه دادن میگه قرت و عین. علامه مثلا برای فرزندش اجازه نقل حدیث داده، بزرگی اجازه نقل حدیث داده، میگه قرت و عین. اینجا که میگه یا بنیه، این معناش نباید بکنیم که ای پسرکم، پسر کوچکم. این معنای این پسر کوچکم نیست در اینجا، که تصغیر اینجا اینو دلالت نمیکنه. این تصغیر از باب ابراز عواطف و احساسات به اون طرف، مثل حضرت لقمان که در قرآن شریف هست، که اون هم خطاب به فرزندش که میکنه یا بنیه. اون معنی که این بنیه، اون وصایایی که کرده، اون وصایا برای بچه 10 12 سال 15 ساله اینا نیست، با یک آدم رشیدی باید باشه که اون وصایایی که در قرآن نقل میکنه که خطاب به فرزندش میکنه. بنابراین این ثابت نیست که در ادبیات قرآن و در ادبیات روایات و ادبیات عرب به خصوص در اون زمان ها این برداشتی رو داشته باشه، این باری داشته باشه که الان ما تو ذهنمون میاد که اگر کسی به فرزندش بگوید یا بنیه، اونم با یه خصوصیات خاص. بنابراین بله 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 یه نکته دیگه که اینجا هست، ببینید خود این که آیا تمام این فقرات هست یا نیست خیلی اختلاف هست. خیلی اختلاف. ممکنه حالا این نبوده، یعنی این ثابت نیست برای ما که این بوده، باید ببینید تو نهج البلاغه هست یا نیست. که این به خدمت حدث هم باز حدث نسبیه دیگه، حدث مراتب داره حدث. باز انسان اگه در سن 30 سالگی چیزی رو فرا بگیره بهتر و راحت‌تر است تا سن 60 سالگی و 50 سالگی و 70 سالگی بخواد. باز هم حدث جوانه، میگن جوانه. خب بله، باز هم اشکالی نداره. حالا یعنی بعد ببینید اگر این تصریح نبود اینا، بله اینا یک شواهدی میشد، اما بعد از این تصریح اینا قابل توجیهه. پس بنابراین این اشکال اول این بود که مخاطب اوست، آیا ما از این راه تخلصی داریم؟ این رو دو راه، این راه تخلص که گفتن محمد ابن حنفیه هست، این نتوانست راه تخلص صحیحی باشه. آیا راه تخلص دیگری برای این اشکال و اشکالات دیگری که در مقام وجود داره داریم یا نداریم؟ ان شاء الله فردا. و صلی الله علیه.